چند سالی بود که افسر شبها میرفت سر وقتش. پدرم خودش رو به خواب میزد. خوب میدونست که اگه او هم مثل بچه های افسر همه چی داره، فقط به همین خاطره. وقتی کسی اون دور و برها نبود، اجازه داشت به افسر بگه پدر. اجازه داشت سر یک میز باهاش غذا بخوره. یک روز که زن افسر داشت سر مادر بزرگم داد میکشید که چرا لیوان ها رو خوب نشسته، پدرم میگه پدر، یک لیوان آب به من بده. زن افسری یک نگاه میندازه به پسر بچه، یک نگاه میندازه به شوهرش و میگه کپی خودته. چاقو رو از دست مادر بزرگم در میاره و خودش شروع میکنه به خورد کردن خرگوش. مادر بزرگم که داشت وسایلش رو جمع میکرد، همه داشتن غذا میخوردن. چمدونش رو با یک دست میکشید، بچهش رو با یک دست دیگه. لپهای بچه پر از لقمه های گوشتی بود که از روی میز برداشته بود. بچه های افسره دلشون میخواست برن دم در، ولی زن افسره بهشون اجازه نداد. اونها هم فقط دستمال های سفیدشون رو تکون دادند. افسره جرأت نمیکرد حتی یک نگاه هم سمت در بندازه. ترزا گفت دندونسازه دوبار ازدواج کرد. هر دوبار هم زنهاش ترکش کردند، چون بچه میخواستند. دندونسازه بچه دار نمیشد. اگه به خودش اجازه میداد یه خورده فریب بخوره، میتونه زندگی خوبی با مادر بزرگم داشته باشه. وقتی که مرد، پدرم خونش رو به ارث برد. ترزا از من پرسید دلت بچه میخواد؟ گفتم نه. تصور کن تمشک میخوری، گوشت اردک میخوری، نان میخوری، سیب و آلوچه میخوری، فوش میدهی و قطعات ماشینالات را اینور و آنور میبری، سوار قطار میشوی و موهایت را شانه میزنی و تمام اینها تبدیل میشود به یک بچه. هنوز به خاطر دارم که چطور به دستگیره نشسته بر درخت توس نگاه میکردم و اینکه در همان حال آن فندق با اینکه هنوز آنقدر ریز بود که به چشم نمیامد، زیر بغل ترزا برای خودش آرام میروید. فندق به رغم وجود همه ما میروید، به رغم عشق میروید. آماده بود بی هیچ احساس گناهی از پشت به ما خنجر بزند. قبل از آنکه ترزا را بکشد، دوستی من را به یک بار بلعید. دوست پسر ترزا 4 سال از خودش بزرگتر بود و در دانشکده پزشکی پایتخت درس می‌خواند. قبل از آنکه پزشکان تشخیص دهند که فندق تا پستان و ریه های ترزا پیشروی کرده و پس از آنکه تشخیص دادند ترزا نمی‌تواند بچه دار شود، دوست پسرش برای خود پزشکی حاذق شده بود. به ترزا گفت که دلش بچه می‌خواهد. این تنها گوشه کوچکی از حقیقت بود. ترزا را ترک کرد. آن هم زمانی که ترزا بیشتر از همیشه به او نیاز داشت. نمیخواست درگیر مرگ او شود. او به اندازه کافی از مرگ میدانست. دیگر در کشورم نبودم. در آلمان بودم و نامه ها و تلفن های راه دوری را از طرف کاپیتان پیجله دریافت میکردم که مرا به مرگ تهدید میکرد. بر سربرگ نامه ها 2 تبر نقش بسته بود که یکدیگر را قطع میکردند. در هر نامه 1 تار موی سیاه بود. موی چه کسی میتوانست باشد؟ به دقت نامه ها را نگاه می کردم. گویی آدم کش هایی که کاپیتان پیجل اجیر کرده بود، لابلای خطوط نامه نشسته بودند و به چشم های من زل زده بودند. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم. ترزا پشت خط بود. یه خورده برام پول بفرست. می خوام بیام ببینمت. اجازه سفر داری؟ آره بگمونم. این مکالمه بین ما بود. ترزا به دیدنم آمد. در ایستگاه دیدمش. چهره او برافروخته بود و چشم های من نمناک. همانجا در سکوی ایستگاه دلم می‌خواست او را به تمامی لمس کنم. دست‌هایم را برای این کار خیلی کوچک یافتم. بر فراز موهای لولا بامی را می‌دیدم و خود را شناور به سوی آن احساس می‌کردم. چمدان ترزا را به دنبال خود می‌کشیدم، اما به نظرم سبک و پر از هوا می‌آمد. تا وقتی سوار اتوبوس شدیم متوجه نشدم که دسته چمدان رد سرخی بر دستم انداخته است. میله اتوبوس را از همان جایی که ترزا گرفته بود محکم در دست گرفتم. انگشترهای ترزا را زیر پوست دستم احساس می‌کردم. ترزا از پنجره اتوبوس به شهر نگاه نمی‌کرد. به چهره من زل زده بود. چنان می‌خندیدیم که انگار بادی که از پنجره باز به داخل می‌وزید قلقلکمان می‌داد. در آشپزخانه ترزا گفت: می‌دونی کی منو فرستاده؟ پیجله. راه دیگه‌ای نمونده بود که بتونم بیام. لیوانی آب نوشید. برای چی اومدی؟ میخواستم تو رو ببینم. قرار شده براش چیکار کنی؟ هیچی. برای چی اینجایی؟ میخواستم تو رو ببینم. لیوان آب دیگری نوشید. گفتم حق دارم پرتت کنم بیرون. گفتم آواز خواندن جلوی کاپیتان پیجله اندازه این کار تو منو آزار نداد. وقتی مجبور بودم جلوش لباسامو در بیارم، اینقدر احساس برهنگی نکرده بودم که حالا میکنم. ترزا گفت اما این که من میخوام تو رو ببینم که چیز بدی نیست. یک چیز به درد نخور سرهم میکنم و به پیجله میگم. دوتاییمون با هم یک چیزی سرهم میکنیم. دوتایی با هم. ترزا نمی فهمید که دیگر من و توی نمانده است، که نمی توانستم دهانم را ببندم چون قلبم داشت از دهانم بیرون می زد. قهوه نوشیدیم. قهوه را مثل آب نوشید. فنجان یک لحظه از دستش جدا نمی شد. شاید از وقتی من به آلمان آمده بودم به آتش دچار شده بود. دسته سفید را میان انگشتهایش و لبه سفید فنجان را بر لبانش می دیدم. قهوهش را چنان شتابان نوشید که گویی می خواست هرچه زودتر تمامش کند و بلند شود برود. با خود فکر کردم که وسایلش را زیر بغلش بزنم و راهیش کنم برود. اما او آنجا نشسته بود و با دست صورتش را لمس می کرد. چطور می توان وسایل یکی را زیر بغلش زد و راهیش کرد وقتی او تازه از راه رسیده است؟ انگار بار دیگر در مقابل آینه خیاط قرار گرفته بودم. ترزا را تکه تکه می دیدم. دو چشم ریز، گردنی کشیده، انگشتانی کشیده. زمان از حرکت ایستاده بود. ترزا باید می رفت، اما باید چهرش را برایم جا می گذاشت، چرا که دلم برای چهرش تنگ می شد. زخم زیر بغلش را که از آنجا فندق را خارج کرده بودند نشانم داد. دلم می خواست ترزا نبود و من زخم را در میان دستانم می گرفتم و نوازشش می کردم. دلم می خواست عشقم را از درونم بیرون می کشیدم، بر زمین می انداختم و لگدمالش می کردم. سپس به روی زمین جایی که عشق افتاده بود دراز می کشیدم و می گذاشتم از راه چشمهایم به درون سرم بخزد. دلم می خواست گناه را همچون لباسی بد دوخت از ترزا جدا کنم. انگار آتشش فرو نشسته بود. فنجان دوم را آرامتر از فنجان اولی نوشید. تصمیم داشت یک ماه بماند. احوال کرت را پرسیدم. گفت فکر و ذکرش شده کشتارگاه و فقط از نوشیدن خون حرف می زنه. فکر کنم از من خوشش نمیاد. ترزا بلوزها، پیراهنها و دامنهای مرا می پوشید. به جای خود من با لباسهایم به شهر می رفت. روز اول دم غروب کلید خانه و کمی پول به او دادم و گفتم من وقت ندارم. آنقدر پوست کلفت بود که بهانه من او را مصمم تر کرد. به تنهایی رفت و با ساکهای پر از خرید برگشت. هنگام غروب کنار وان حمام داشت لباسهای مرا می شست. گفتم لباسها مال خودت. ترزا که خانه را ترک کرده بود من هم بیرون رفتم. قلبم داشت از دهانم بیرون می زد. به جز این چیزی حس نمی کردم. به خیابانهای اطراف رفتم. به طرف فروشگاه ها نرفتم. نمی خواستم با ترزا روبرو شوم. مدت زیادی بیرون نماندم و قبل از ترزا به خانه برگشتم. چمدان ترزا قفل بود. کلیدش را زیر فرش یافتم. در قسمت وسطی چمدان شماره تلفن و کلیدی جدید یافتم. به سمت در خانه رفتم. کلید به در می خورد. شماره تلفن را گرفتم. از آن سوی خط صدایی گفت سفارتخانه رومانی. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را زیر فرش گذاشتم. کلید خانه و شماره تلفن را در کشوی میزم گذاشتم. صدای چرخش کلید، گامهای ترزا و باز شدن در اتاقش را شنیدم. صدای خشخش ساکهای خرید، در اتاق ترزا، در آشپزخانه و در یخچال را شنیدم. صدای تق و توق کارد و چنگال، شرشور آب، بسته شدن در یخچال، در آشپزخانه و در اتاق ترزا را شنیدم. هر یک از آن صداها را به سختی فرو می دادم. احساس می کردم دست هایی مرا در خود گرفتند و با هر صدا مرا می فشارند. سپس در اتاقم باز شد. ترزا بود با سیبی نیم خورده در دست و گفت رفته بودی سر وقت چمدونم؟ کلید را از کشوی میزم در آوردم و گفتم این همون چیز به درد نخوریه که می خواستی برای پیجله سرهم کنی؟ از روی کلید من یکی دیگه ساختی؟ امشب سوار قطارت میشی و برمیگردی. احساس کردم زبانم از سایر اعضای بدنم سنگین تر شده است. ترزا سیب را به زمین انداخت. چمدانش را جمع کرد. به اتفاق به ایستگاه اتوبوس رفتیم. در آنجا پیرزنی با کیف دستی مکعبی شکل و بلیتی در دست انتظار میکشید. پیرزن مدام قدم میزد و میگفت الانه که بیاد. با دست به یک تاکسی علامت دادم که نگه دارد. گویی هیچ اتوبوسی سر آمدن نداشت. گویی نمیخواستم بیش از آن در کنار ترزا به انتظار بنشینم و یا بیستم. روی صندلی کنار دست راننده نشستم. بر سکوی ایستگاه ایستاده بودیم. ترزا دلش میخواست 3 هفته دیگر بماند و من دلم میخواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد. خداحافظی در کار نبود. قطار به راه افتاد. نه من و نه او دستی برای هم تکان ندادیم. ریل ها خالی ماند. پاهایم از دو رشته نخ ضعیف‌تر می‌نمود. از ایستگاه تا خانه را پیاده رفتم. نیمی از شب اینطور گذشت. کاش هیچ وقت به خانه نمی رسیدم. دیگر شبها خواب به چشمهایم نمی آید. دلم می خواست عشق دوباره قد بکشد. همانند سبزه ها پس از آن که درو می شوند. به گونه‌ای متفاوت قد بکشد، مانند دندان بچه‌ها، مانند تارهای مو، مانند ناخن انگشت‌ها، هرگاه خاص وحشی و خودرو سر برآورد. سردی ملحفه‌ها و گرمایی که پس از دراز کشیدن به سراغم آمد به لرزم انداخت. وقتی 6 ماه بعد ترزا مرد، دلم می‌خواست خاطره آن لحظه‌ها را برای کسی بازگو کنم، اما چه کسی؟ آخرین نامه ترزا را پس از مرگش دریافت کردم. تنها کاری که الان میتونم بکنم این است که مثل سبزیجات باغچه نفس بکشم. دلم میخواهد تنگ در آغوشت بکشم. عشقم به ترزا بار دیگر قد کشید. وادارش کردم که قد بکشد و حالا باید خودم را حفظ میکردم. باید خودم را در برابر ترزا حفظ میکردم. باید خودم را در برابر خودم حفظ میکردم و باید خودم را در برابر دوستیمان قبل از آن ملاقات حفظ میکردم. باید دستانم را میبستم. دستانم می‌خواستند برای ترزا بنویسند که من هنوز هر دوی ما را به یاد داشتم، که سرمای درونم بدور از هر گونه دلیل منطقی عشق را می‌پروراند. پس از آنکه ترزا رفت، با ادگار صحبت کردم. گفت نباید براش نامه بنویسی. اگر بنویسی و بهش بگی که چقدر عذاب می‌کشی، همه چی برمیگرده سر جای اولش. دوباره برای دیدنت میاد. به گمونم ترزا از همون وقتی که با تو دوست شده بود، پیجله رو می‌شناخت. تازه اگه از قبل از اون باهاش آشنا نبوده باشه. چرا و کی و چطور عشق دست و پا بسته با قتل عجین می شود؟ دلم می خواست در پس فرامینم نفرین هایی را فریاد کنم. مردی که عشق می ورزد و می گریزد، خشم الهی دامنش را خواهد گرفت. خداوند او را مجازات خواهد کرد با سوسک های گزنده، با باد های وزنده و با خاک زمین. نفرین هایی را فریاد کنم، اما به گوش چه کسی؟ این روزها از عشق که میگویم سبزه ها گوش میدهند. به نظرم میآید که کلمه عشق با خودش هم صادق نیست. در برگشت وقتی درخت توس با دستگیره نشسته بر تنش فاصله زیادی با سنگ روی زمین جنگل داشت، ترزا کمد دیواری را گشود و بسته کتاب های باغ متروک را نشانم داد. گفت بهتر اینجا باشه، نه توی کارخونه. اگه چیز دیگه ای هم داری بیار اینجا. ادگار و کرت و جورج هم همینطور. اینها رو وقتی داشتیم در باغ تمشک میچیدیم گفت. ما اینجا کلی جا داریم. مادر بزرگش زیر درخت توت نشسته بود. روی بوته های تمشک پر از حلزون بود. صدف هایشان راه راه سیاه و سفید بود. ترزا تمشک ها را محکم در دست گرفته بود. بیشتر آنها له شده بودند. گفت توی بعضی کشورها آدم ها حلزون میخورند. حلزون ها را از توی صدف هاشون میمکند. پدر ترزا با کیف کرباس سفیدش به خیابان رفت. برای چندمین بار ترزا روم و آتن، ورشو و پراگ را با هم اشتباه گرفت. برای اولین بار حرفم را نخوردم و گفتم تو از روی لباسات کشورهای مختلف رو تشخیص میدی، ولی شهرها رو توی هر کشوری که بخوای میگذاری. بعد نیست هر از گاهی نگاهی به نقشه بندازی. ترزا تمشکای لهیده به روی انگشتهایش را لیسید و گفت حالا تو که میدونی به چه دردت میخوره. مادر بزرگش روی یک صندلی زیر درخت توت نشسته بود. به حرفای ما گوش می‌داد و آب نبات می‌مکید. وقتی ترزا با ظرف پر از تمشک از جلویش رد شد، آب نبات در گونه‌هایش از حرکت باز ایستاده بود. خوابش برده بود و چشم‌هایش بسته بود. آب نبات در گونه راستش لانه کرده بود. انگار دندان درد داشت. انگار خواب راه آهنی را می‌دید که به آخر رسیده باشد، راه بازگشت. و در رؤیایش به زیر برگ‌های درخت توت زندگیش را از سر می‌گرفت. ترزا 5 گل آفتابگردان برایم چید. به خاطر شهرهای اشتباه شده، گل‌ها مانند انگشت‌های دست یک اندازه نبودند. می‌خواستم به خانم مارگیت هدیه‌شان کنم، چون آن شب دیر وقت به خانه می‌رسیدم و چون ادگار، کرت و جورج هفته بعد به دیدنم می‌آمدند. بسته شیرینی‌های مجاری کنار تختش بود. عیسی از روی دیوار تاریک به چهره روشنش می‌نگریست. خانم مارگیت گل‌ها را قبول نکرد. گفت: چه گل‌های زشتی، نه قلب دارند نه صورت. روی میز یک نامه بود. در نامه پس از شرح کمردرد مادر نوشته شده بود: دوشنبه صبح چند دست لباس تمیز برای مادر بزرگ آماده کردم. لباس‌ها را پوشید و بیرون به میان مزارع رفت. لباس‌های کثیفش را خیساندم. یکی از جیب‌هایش پر از کونه گل رز و در جیب دیگرش 2 بال گنجشک بود. خداوند، نکند گنجشک‌ها را می‌خورد. چه فضاحتی. با او حرف بزن. شاید حالا که دست از آوازخوانی کشیده است تو را به یاد بیاورد. همیشه تو را خیلی دوست داشت. فقط تو را به جا نمی‌آورد. شاید حالا به یادت بیاورد. هیچ وقت از من خوشش نمی آمد. به خانه بیا. فکر نمی کنم خیلی زنده بماند. ادگار، کرت، جورج و من در حیاط میان شمشات ها نشستیم. شاخه های درختان لیمو در باد پیچ و تاب می خوردند. آقای فیربند بیرون در آپارتمانش نشسته بود و کتاب مقدسش را می خواند. وقتی داشتیم با ادگار، کرت و جورج به حیاط می رفتیم، خانم مارگیت زیر لب فحش داد. محلش ندادم. جورج یک صفحه چوبی گرد سبز رنگ که دستهایی هم داشت به من داد. روی صفحه 7 جوجه به رنگ زرد، قرمز و سفید قرار داشت. چند رشته نخ از میان گردن و شکم جوجه ها رد می شد و به یک توپ چوبی که به زیر تخت آویزان بود متصل می شد. صفحه را که در دست می گرفتی، توپ جلو و عقب می رفت. رشته های نخ مانند میله های چتر محکم شده بودند. تخته را کچ کردم و جوجه ها سرهایشان را بالا و پایین آوردند. صدای تق‌تق نوکایشان را بر صفحه سبز می شنیدم. جورج زیر صفحه نوشته بود دستورالعمل. با بروز اولین نشانه افسردگی تخته را به طرف من کچ کن. از طرف پرنده سلاخ تو. جورج گفت جاهایی که رنگش سبزه چمنه. نقطه های زرد هم دونه های ذرتند. ادگار صفحه را از دست من گرفت. دستورالعمل را خواند و تخته را کج کرد. توپ با سرعت به حرکت درآمد. جوجه ها انگار دیوانه شده باشند، به شدت نوک می زدند. همگی زدیم زیر خنده. از شدت خنده نمی توانستیم چشم هایمان را باز نگه داریم. دلم می خواست خودم جوجه ها را کج کنم و دیگران فقط تماشا کنند. صفحه مال خودم بود. دخترک از خانه که پر از آدم بزرگ است بیرون می زند تا با بچه های دیگر بازی کند. دست‌ها و جیب‌هایش پر از اسباب بازی است. حتی داخل زیر شلواری و یقه پیراهنش را هم پر کرده است. اسباب بازی‌ها را از زیر شلواری و پیراهنش در می‌آورد و آنها را روی زمین می‌ریزد. بعد بچه‌های دیگر شروع به بازی می‌کنند، ولی او دوست ندارد بقیه به اسباب بازی‌هایش دست بزنند. دخترک حسود می‌شود، زیرا بچه‌های دیگر بهتر از او بازی می‌کنند. خودخواه می‌شود، زیرا بچه‌های دیگر به اسباب بازی‌هایش دست می‌زنند. و می ترسد. از تنها ماندن می ترسد. دلش نمی خواهد حسود، خودخواه و یا ترسو باشد. اما هست. دعوایشان می شود. گاز می گیرد و ناخن می کشد. می شود یک وحشی کل شق که بچه های دیگر را فراری می دهد و بازی را به هم می زند. و باز تنها می ماند. دخترک احساس می کند که زشت ترین و افسرده ترین موجود دنیاست. هر دو دستش را می خواهد تا چشمهایش را بپوشاند. دلش می خواهد اسباب بازیهایش را به بقیه ببخشد. منتظر می ماند تا یکی آنها را بردارد. یا یکی پیدا بشود و دستهایش را از جلوی چشمهایش کنار بزند و یا به ازای هر گازی که گرفته و ناخونی که کشیده گازش بگیرد و ناخونش بکشد. پدر بزرگ گفته اگر قصاص بشی گناهات پاک میشه، اما بچه ها او را گاز نمیگیرند و ناخن نمیکشند. داد میکشند برو پی کارت با اون اسباب بازیهات، همش مال خودت. بعضی روزها آرزو میکند مادرش او را کتک بزند. تند راه میرود، میخواهد هنوز که گناهش تر و تازه است به خانه برسد. مادر میداند چرا دخترک آنقدر زود به خانه برگشته است. به او دست هم نمیزند. از فاصله بی پایان میان صندلی که روی آن نشسته و در میگوید دل همشونو شکستی. حالا برو هر کاری دلت میخواد با اسباب بازیهات بکن. کی اهمیت میده؟ اینقدر احمقی که نباید باهات بازی کرد. و من باز صفحه را از میان دستهای ادگار کشیدم. داری نخاشو پاره میکنی. جوجه شکنجه کنه منو پس بده. همگی با هم فریاد زدند جوجه شکنجه کن. جورج گفت از دست تو جوجه شکنجه کن سوابیایی. فریاد کشیدم و صفم را خواستم. داری نخاشو پاره میکنی. از سن و سال من بعید بود که چنین خودخواهی بچگانه ای را از خود نشان دهم، اما باز در چنگال آن وحشی کل شق گرفتار آمده بودم. آقای فیربند از روی صندلی بلند شد و به اتاقش رفت. ادگار صفحه را بالای سرم آویزان نگه داشت. توپ را می دیدم که زیر جوجه ها تاب می خورد. ادگار داد زد دارند رو هوا غذا می خورند. کرت هم فریاد کشید دارند رو هوا غذا می خورند. جورج داد زد رو هوا جشن گرفتند. از خود بی خود شده بودند. مثل توپ که نخها به دورش پیچیده شده بود مخشان تاب برداشته بود. چقدر دلم می‌خواست از لاک خودم در بیایم و قاطی آنها شوم. بازیشان را خراب نکن، خوشیشان را زایل نکن. پیش خودم فکر کردم بیشک آنها باید بدانند که در آینده‌ای نه چندان دور چیزی از ما به جا نخواهد ماند جز آن چیزی و آن جایی که بودیم. من مش دست ادگار را گاز گرفتم. جوجه شکنجه کن را از دستش در آوردم و بازویش را ناخن کشیدم. ادگار قطره‌های خون را لیسید و کرت به من خیره ماند. خانم گروبرگ رو به حیات داد کشید: بیا غذا تو بخور. نوش از بالای درخت لیمو داد کشید: مگه غذا چی داریم؟ خانم گروبرگ دستش را به حالت تهدید بالا برد: صبر کن، نشونت میدم قراره چی بخوری. پای درخت یک داس افتاده بود. از پایین ترین شاخه درخت چنگکی آویزان بود. پسرک که از درخت پایین آمد و روی سبزه ها کنار داس ایستاد، چنگک هنوز روی شاخه پیچ و تاب می‌خورد. گفت: جوجه شکنجه کن رو نشونم بده. و جورج گفت: به درد بچه ها نمیخوره. پسرک اخ می‌کرد و دستش را بین پاهایش برد. اینجام داره مو در میاره. گفتم: طبیعیه. مادر بزرگم میگه دارم مرد میشم. و دوید و رفت. ادگار گفت: این پسره رو ردش کن بره. دلم نمیخواد دورو برمون بپلکه. پیش خودم فکر کردم اگر ناگهان سر و کله ترزا پیدا شود چه فکری با خودشان میکنند. با هم قرار گذاشته بودیم که فقط اتفاقی سر و کلش پیدا شود. کرد از داخل ساک سفری بزرگش چند بطری جین و از جیب بغلش یک دربازکن درآورد. گفتم: خانم مارگیت داشتن لیوان را ممنوع کرده. مایه بطری را سر کشیدیم.